خبر پناهندگی همراهان تیم‌های ملی و ورزشکاران ایرانی رفته رفته به یک موضوع خبرساز تبدیل می‌شود. این بار یک مفسر کشتی برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کوله‌بارش را زیر بغل زده و می‌گوید دیگر به ایران باز نمی‌گردد. مهدی رستم‌پور، مجری نام‌آشنای تلویزیون دولتی ایران که همراه تیم ملی کشتی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی به دانمارک رفته بود، اکنون شایعه پناهندگیش را تایید می‌کند. شایعه‌ای که مقام‌های رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده بودند. او که صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله دنیای کشتی است، مجله‌ای که چندی پیش به دلیل مشکلات مالی از انتشار باز ماند، برای اولین بار در گفتگویی بی‌پرده از پشت پرده سیاست‌های ورزشی و رسانه‌ای تلویزیون دولتی ایران می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برنامه ریزی قبلی کرده بودین که بیاین و دیگه این آخرین دیدار با ایران باشه و پس از اون دیگه به ایران برنگردین.
همه چیز بعد از انتخاباتی که 22 خرداد انجام شد تو ذهن من شکل گرفت و وقایع وحشتناکی که بعد از اون رخ داد در ایران و خب مسابقات جهانی دانمارک هم در پیش بود که من هم یکی از اعضای اعزامی از ایران بودم، کاروان تقریبا پرتعدادی هم بودیم در قالب تماشاچی، همراه، خبرنگار و دو تیم کشتی آزاد و فرنگی که اومد به دانمارک. به هر حال من تا روز آخرم کنار تیم بودم. مأموریت اداریم هم سعی کردم مثل همیشه به طور کامل انجام بدم. هر دو تیم هم نتایج بسیار خوبی گرفتن و سوای مسئولیت خبرنگاری که داشتم، خب تا جایی که میتونستم در قالب کمک فکری به خود بچه‌ها و تشویق اونها، تهییج اونها، هر کاری از دستم برمی اومد مثل همیشه انجام دادم. ولی وقتی که رقابت‌ها به پایان رسید، دیگه از مجموعه تیم جدا شدم و همراه با کاروانی که از ایران اومده بود به تهران برنگشتم.
رفتین جایی پنهان شدین و دیگه با اونا نبودید یا اصلا اونا میدونستن که مهدی رستم‌پور بر نخواهد گشت به ایران؟
نه، هیچ کس واقعا مطلع نبود، چه در ایران چه در دانمارک. تصمیم فوق‌العاده سختی هم هست به هر حال برای من که فوق‌العاده سخت بود.
چرا سخت بود؟
دور شدن از وطن، اون هم با این وضعیت، خب طبیعتاً مشقت‌های بسیار زیادی هم خواهد داشت که در همین مدت کوتاه هم گوشه‌ای از اونو من دیدم. اما واقعا پشیمان نیستم از این تصمیمی که گرفتم، به این خاطر که فکر می‌کنم دست کم یه پیامی داشته باشه برای آقای احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر این که واقعا بیان و این نارضایتی رو در تمام سطوح جامعه ببینن، محدود نکنن به یه قشر خاص و اینکه با پخش کردن چند تا اعتراف و مقصر دانستن علوم انسانی و رسانه‌های به قول خودشون بیگانه و مسائلی از این دست واقعا نمیشه پاسخ مطالبات مردم رو داد. و من هم از عرصه ورزش که حرفای ناگفته بسیار زیادی داره که کمتر به اون پرداخته شده، به این شکل اعتراض خودم رو نشون دادم و به عنوان یه خبرنگار که علاقم این حوزه است.
من متوجه نشدم تصمیم شما آنی بود؟
واقعیت قضیه اینه که برای من کسی دعوتنامه نفرستاده بود، تصمیم شخصی بود، با هیچ کس هم در میون نگذاشته بودم، کسی هم در صدد اون نبود که بخواد منو وسوسه بکنه و وعده‌ای به من داده شده باشه. این تصمیمی بود که بعد از فضایی که بعد از انتخابات در ایران پدید اومد و عرصه کار خبری روز به روز محدودتر، تنگتر، محدودیت‌های تازه.
ولی خب این مسئله برای ورزشکارا فکر نمی‌کنم چندان نمود عینی داشته باشه، یعنی محدود شدن فضای خبری.
اتفاقاً نکته بسیار مهمیه این قضیه، کما اینکه من دیدم در رسانه‌های ایرانی خارج از کشورم که به شدت مورد استقبال مردم هستن. من دیدم که توی رسانه‌ها محدودیت‌هایی که تو عرصه سیاسی هست، معضلات اقتصادی، معضلات اجتماعی، محیط زیست، همه اینها بررسی میشه، ولی وقتی که به ورزش میرسه صرفاً اکتفا میشه به نتایج و اون چه که روی تلکس‌های خبری داخلی هم میشه پیدا کرد. به طور مثال شما در جمهوری چک هستید، مثلا تو عرصه ورزش خب خبر اینه که اسپارتا پراگ 2 تا زد، اسلاویا پراگ مثلا یه دونه خورد، ولی ورزش کشور ما به هیچ وجه محدود نمیشه به نتایجی که در زمین بازی و اون برد و باخت ها اتفاق میفته.
یعنی شما میخواین بگین که پشت پرده مسائلی وجود داره که گفته نمیشه؟
طبیعتا همینطوره. به طور مثال آقای علی‌آبادی به عنوان یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان ورزش بعد از 4 سال نتایج بسیار ضعیف و اتفاقاتی که بی سابقه بوده در تاریخ ورزش، اینو به عنوان صرفا یک خبرنگار و مجری ورزشی نمیگم، به عنوان یک آرشیویست ورزش که به تاریخ ورزش ایران علاقه‌منده و در این زمینه خیلی سعی کرده مطالعه کنه و تحقیق کنه. آقای علی‌آبادی رفت ولی دریغ از فرصتی کوتاه برای نقد عملکرد 4 ساله آقای علی‌آبادی که خطاها، اشتباهات و تناقضات فراوانی هم طی این دوره 4 ساله وجود داشت. اما چنین فرصتی مهیا نشد. به سادگی آقای علی‌آبادی رفت و این عملکرد 4 ساله پرونده‌اش به همون راحتی که می‌بینید بسته شد و در این زمینه هیچ صحبتی در رسانه‌های فراگیر میسر نشد.
پس مجموع این چیزا شما رو به این تصمیم رسونده بود؟
قطعاً من از ایران این تصمیم رو گرفته بودم و در دانمارک هم در آخرین روز وقتی که مسابقات به پایان رسید و همه مهیای بازگشت می‌شدن من از مجموعه تیم جدا شدم.
اعضای تیم نپرسیدن که مهدی رستم‌پور که با ما بود چی شد؟ چون حتماً رسانه‌های داخل ایران رو مطالعه کردین، اونجا بحثی پیش میاد و حتی آقای یزدانی خرم میگن که مهدی رستم‌پور خبرنگار بوده، بنابراین یک خبرنگار الزاماً نباید مثل اعضای تیم ملی به همون نحو به ایران برگرده، یعنی با تیم برگرده، میتونه یکی دو روز دیرتر برگرده. یعنی توجیه میکنن که مهدی رستم‌پور قرار نبوده که در خارج از ایران بمونه.
بازنگشتن من به ایران در واقع فکر کنم با این مصاحبه دیگه جنبه رسمی پیدا میکنه. این اولین گفتگویی که من خارج از ایران دارم انجام میدم و فکر میکنم که از این به بعد باید واکنشا رو بررسی کرد.
چه پاسخی داری در برابر آقای یزدانی خرم که گفته بودن مهدی رستم‌پور با قاطعیت پناهنده نشده؟
خب این طبیعتاً غیر منتظره بود برای هر کسی که مخاطب عرصه ورزش در ایران که من چنین کاری رو انجام بدم. شاید حتی در خود دانمارک هم در بین اعضای کاروان شاید کمترین زن به من وجود داشت نسبت به این قضیه، چون الان خیلی فراگیر شده و تیمای ورزشی میخوان از ایران بیان بیرون، خیلی سختگیرانه برخورد میشه. حالا صرف نظر از اینکه اخذ ویزا خیلی مشکله، خود فدراسیون ها هم ناگزیر هستند که خیلی سفت و سخت برخورد کنن. که
چگونه؟
مثلا با گرفتن وجه زمان و نمیدونم چک و سفته و مثل یه معامله ملکی که قرار انجام بشه خروج از کشورم دقیقاً همینطوره.
ولی مهدی رستم‌پور چنین وجه زمان یا تضمینی رو نداد.
خب من قبلا هم چند بار از ایران خارج شده بودم برای مسابقات مختلف و هیچ وقتم چنین ذهنیتی نداشتم که یک روز بخوام بمونم، ولی فضا به قدری ناگهانی در ایران تغییر کرد که خب تصمیمات ناگهانی هم در پی اون به این شکل ممکن اتخاذ بشه.
خانواده‌تون چطور؟ چون آقای یزدانی خرم بحثش رو گذاشته بود روی اینکه مهدی رستم‌پور اگر می‌خواست در خارج از ایران پناهنده بشه و بمونه، همسرش و خانواده‌اش رو با خودش می‌برد.
من تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم یادم نمیاد که ازدواج کرده باشم و متأهل بوده باشم و این صحبتیه که بعد از خروج من از ایران مطرح شده و من خیلی راحت میتونم تکذیبش کنم.
تقویه با غیرت شعاریه که تماشاگرها یک روحیه بدن به این کشتیگیره خوش تکنیک اهل شهرستان پلتک. کسی که میتونه جای خالی علیرضا دبیر رو تو این دست پر کنه زیر دو خم خورجین تکون سه امتیاز. کشتی ایرانی اینه.
مهدی رستم‌پور الان اومده بیرون از ایران. وقتی در ایران بود تا اونجایی که من میدونم جزو سه تا تحلیلگر برتر کشتی بودین که تو ایران حضور داشتین و مجله‌ای برای خودتون داشتین تحت عنوان دنیای کشتی. چرا آدمی که همچین گذشته‌ای داره، آدمی که توی یک سیستمی جا افتاده شناخته شده میتونه تو اون سیستم رشد کنه، تصمیم میگیره که همه اینا رو خراب کنه بیاد خارج از کشور از صفر بخواد همه چیزو بسازه؟
تمام سیستم‌های برقرار در نظام جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم بعد از 22 خرداد دچار دگردیسی شدن یا خواهند شد.
نشان. یعنی چی دگردیسی؟
مصاحبه هایی که بر روی سایت ها دارید میبینید درباره وضعیت کشورمون، رسانه هایی که در طی 4 سال اخیر مجوز فعالیت گرفتن، خبرگزاری های خلق الصائه، شما تیتریکشون رو هر روز بررسی کنید، چهره هایی رو میبینید که قبلا در فضای سیاسی ایران حضور نداشتن.
مثلا
به طور مثال سردارهایی که دارن صحبت میکنن، در خلال صحبت های اونها هیچ چیزی که نشانه ای از امیدواری نسبت به روزهای آتی باشه وجود نداره و التهاب فضای جامعه رو بیشتر میکنه.
چه توجیهی میکنه که شما اون پل ها رو بشکنید، اون داستان رو خراب کنید؟
خب ترجیحاً یه خبرنگار بهترین بستر برای اینکه بتونه کار خودشو به نحو مطلوبی انجام بده اینه که بتونه صدای آزادی داشته باشه. این سانسور باز بعد از 22 خرداد بیشتر از گذشته بود. اما بعد
این سانسور رو میتونین نموداشو بگین کجا این سانسور اعمال میشد؟
ببینید این سانسور انقدر فراگیر شده که به طور کلی نقد رو داره از میون میبره. یعنی یه خبرنگار تبدیل بشه صرفاً به صدای دولت، دولتی که مشروعیت مردمی نداره. کما اینکه آقای احمدی نژاد هم در تایید دوران 4 ساله آقای علی‌آبادی گفتن که آقای علی‌آبادی خیلی نتیجه گرفته. خود آقای علی‌آبادی هم که این نمره 17 به خودش داد و آقای احمدی نژاد هم اشاره کرد که کسایی که موفقیت در ورزش رو صرفاً در کسب مدال می‌بینن کاملا در اشتباه هستن و این خب پیامی درش مستتر هست، امکان نقد رو کاملا از بین می‌بره. به طور کلی هم برنامه‌های انتقادی در تلویزیون ناگهان اصلا حذف شدن. به طور مثال خود برنامه دایره طلایی چند ماه اخیر یک یا دو بار پخش شده، برنامه‌ای که روتین هر هفته پخش می‌شد. برنامه 90 بعد از چند هفته روی آنتن رفت که اون هم به خاطر فشار بیش از حدی که مردم به صدا و سیما آوردن افت تعداد بینندگان صدا و سیما، و اینکه انقدر دیگه این ورون ور مطلب چاپ شد که کل تلویزیون یه طرف، این برنامه 90 یه طرف، صدا و سیما ناچار شد این امتیاز رو به مردم بده، برنامه 90 رو روی آنتن بفرسته، در شرایطی که خب خیلی همین برنامه تحت فشاره.
شما خودتون تو برنامه دایره طلایی بودین دیگه، میگین برنامه انتقادی بود، مثلا میتونیم بگین که توی صدا و سیما همین برنامه‌ای که انتقادی بود چه بایدها و نبایدهایی مقابلتون قرار داشت که شما ترجیح دادید که دیگه فعالیت نکنید و یکی از دلایلتون این باشه که بیاین خارج از کشور؟
ببینید نکته مهمی که نباید فراموش بشه اینه که حتی در خود صدا و سیما غیر از مدیران بالادست که ما هیچ وقت اونارو قاعدتا نمیبینیم، واقعا شما به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که همراه این حکومت باشه. اما همون سانسور نهادینه شده که بدون اون نمیشه برنامه‌ای رو روی آنتن فرستاد، حالا موانعی هم که هست در قالب بازبینی پخش و مسائلی از این دست که از حوصله این برنامه خارجه، باعث میشه که اون چیزی که مردم میخوان از تلویزیون نبینن. ولی در همین صدا و سیما بسیار نیروهای زبده‌ای وجود دارن در قالب تصویربردار، صدا بردار، گرافیست، گزارشگر، مجری، که امکان اطلاع رسانی آزاد برای اونها وجود نداره، من جمله خود من، که من البته سعی میکردم تا حد اکثر امکان، تا جایی که میتونم، تا جایی که اون خطوط قرمزی که هیچ کس ازش سر در نمیاره، هیچ وقتم به شکل مکتوب به شما نمیدن،
مثلا
بستگی داره که تو چه مقطع زمانی باشی. مثلا ما بارها اینو میشنویم که الان شرایط حساس، بهتره مثلا یه مقدار کمتر انتقاد بشه، الان فضا حساس، الان مذاکرات اتمی، الان وفات، الان ولادت، شکل مشخصی نداره، مثل سانسور تو اداره کتاب میمونه. یعنی یه عبارتی توی کتابی مجوز میگیره چاپ میشه، توی کتاب دیگه مجوز نمیگیره و سانسور میشه.
ولی روی ورزش این سانسور برای من مشخص نیست چه چیزی در ورزش نباید گفته بشه که مهدی رستم‌پور دوست داره بگه ولی چون نمیتونه بگه، احساس میکنه که به مردم خودش، به گفته خودش، خیانت کرده، وظیفه خبریشو درست انجام نداده، پس بهتره که دیگه توی ایران نباشه.
میتونم تیتروار اشاره کنم چون تعدادش زیاده، من فقط تیتراشو میگم که به هیچ کدومش هم معتقدم تا حالا پرداخته نشده یا کم پرداخته شده و هر کدوم خیلی فضای کار داره. ورزش بانوان که فوق العاده در مضیقه هستن دختران ایرانی، چه در مناسبات بین المللی و اتفاقاتی که رخ میده در مسابقات برون مرزی، چه در عرصه مسابقات داخلی و محدودیت‌های وحشتناکی که دارند، ازل و نصب‌های بی‌رویه و فاقد برنامه‌ریزی شده. به طور مثال پرسپولیس رو شما ببینید، آقای حبیب کاشانی مدیر عامل بود، رفت داریوش مصطفی اومد، رفت عباس انصاری فر اومد، بعد عباس انصاری فر هم تو همین هفته‌ای که من اینجا بودم رفت، دوباره حبیب کاشانی برگشت. از دست دادن کرسی‌های بین‌المللی برای ورزش کشور که مخصوصاً طی 2-3 سال گذشته کاملاً نمود داشته ولی کمتر بازتاب داخلی داشته، بازتاب بیرونی هم من ندیدم، در رسانه‌های خارج از ایران هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، ولی ساخت و سازهای بی‌رویه غیر استانداردی که در دوران آقای علی‌آبادی انجام شد در قالب شرکت توسعه تجهیز و خود آقای علی‌آبادی هم می‌دونیم تخصصشون این قضیه هست، ورزشگاه‌هایی که ساخته شد و بعد هم دیدیم برای بازی‌های کشورهای اسلامی که اصلاً برگزار هم نشد، باز همون ورزشگاهی که قبل از انقلاب ساخته شده بودن مبنای کار قرار گرفت، خود همین بازی‌های کشورهای اسلامی که خیلی جای صحبت داره چی شد که اصلاً برگزار نشد، ورزش در اقلیت‌های مذهبی در ایران، از همه اینا مهم‌تر مسئله عدم مواجهه با ورزشکارای اسرائیلی که تبدیل به یه مضحکه شده در ورزش ایران و کسی جرأت نمی‌کنه در ایران نسبت به این قضیه اعتراض کنه، و ابراز همدردی‌های دروغین در مسابقاتی که اصلاً هیچ گونه بازتابی نداره، تحت عنوان ابراز همدردی ورزشکار وادار میشه که مواجه نشه با حریف اسرائیلی خودش، و فساد مالی گسترده‌ای که در عرصه فوتبال وجود داره و کار انقدر بیخ پیدا کرد که امسال اومدن حتی چند نفری رو هم به شکل سوری محروم کردن، در خصوص رسانه‌های مکتوب عرصه ورزش، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های گفتاری. و سه نقطه،
تو این مدت آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کردن با شما در تماس باشن؟
به من که دسترسی نداشتن و تماسی هم نداشتن،
دنبالتون نبودن به هیچ عنوان؟
چرا، گویا یکی دو نفر از مسئولینی که همراه تیم بودن تو دانمارک موندن، یکی دو تا کشورهای اطراف هم رفتن و پرسجو کردن از ایرانیایی که تصور می‌کردن ممکنه سراغ من اونجا بگیرن، ولی به هر حال فرقی نمی‌کنه، اونا همین الان همین جایی که من هستم هم اگر باشن، به هر حال من الان دارم از یه رسانه فراگیر صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم این مصاحبه به گوش اونها هم برسه و این تصمیمی که من گرفتم برگشت ناپذیره.